بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 64 سطر دوم. فاما الذي عن العقل فاما ان يكون عن مجرد العقل او عن العقل مستعینا فيه بشيء. بحثمون در مقدمات قیاس بود، بدون این که تعیین کنیم که چه نوع قیاسی رو بحث میکنیم، آیا قیاس برهانی، خطابی، جدلی، هیچ نوع قیاسی رو معین نکردیم، بلکه به طور کلی گفتیم که مقدمات قیاس چگونه میتواند باشد. به این صورت بحث شروع کردیم که قضیه‌ای که میخواد مقدمه قیاس بشود یا دارای تصدیق است یا خالی از تصدیقه و فقط مفید تخیله. و اینم اضافه کردیم که اگر مفید تخیل باشه باید به منزله اون قیاسی که مفید، به منزله قضیه‌ای که مفید تصدیقه قرار داده بشه و الا نمیتونه مبدأ قیاس قرار بگیره. بعد از این که این بحث تموم شد وارد بحث در قضایایی شدیم که در اون قضایا تصدیق به دست می آمد و اون قضیه مفید تصدیق بود. گفتیم تصدیقی که حاصل می شود از قضیه یا تصدیق ضروری است یا تصدیقی است که به خاطر تسلیمی که ما در مقابل این قضیه داریم حاصل میشه، یعنی چون از شخص مورد اطمینانی گرفته شده ما تصدیق پیدا میکنیم، تسلیم میشیم و تصدیق پیدا میکنیم، یا این که تصدیق علاوه چه زمین قالبه که این سه قسم تصدیق رو ما داشتیم و قرار شد که در این سه قسم مستقلا به ترتیب بحث کنیم. وارد تصدیق ضروری شدیم، یعنی قضایایی رو خواستیم مطرح کنیم که در اون قضایا تصدیق حاصل میشه و تصدیق هم به ضروره باید حاصل بشه، یعنی ما در مقابلش موظفیم به قبول کردن، به ضروره یعنی بالحق، به لزوم، به طوری که نمیشه از تصدیق خالی موند در مقابل چنین قضیه‌ای. این رو به دو قسم تقسیم کردیم، گفتیم یا ضرورتش ظاهری است یا ضرورتش باطنی است، یعنی یا ضرورتش مستفاد از یک امر ظاهری یعنی حس، تواتر و امثال ذلک است، یا ضرورتش از طریق باطن است، یعنی به وسیله یکی از قوای باطنی است. اونهایی که به وسیله ضرورتشون به وسیله قوای ظاهری حاصل میشه، یعنی قضیهی که مفید یقینه، اون هم یقین ضروری و حتمی و حتمیتش هم به خاطر وجود حواس ظاهر است، اونو بحث نمی کنیم چون روشنه. گفتیم متواترات هستن، مشهودات هستن و تجربیات. این ستا چون با حس ظاهر پذیرفته میشن، یعنی حس ظاهر مقدمه میشود که عقل بهشون حکم کنه، واضح هم احتیاج به طرح ندارند. وارد شدیم در اون قسمی که ضرورتش باطنیست، یعنی از طریق قوه باطنه ما تصدیق میکنیم و ناشار این که تصدیق کنیم. این قوه باطنه رو گفتیم یا عقل یا قوه ایست غیر از عقل که اسمشو نبردیم، ولی بعدا معلوم میشه که مرادمون وهمه. پس دو قسم تصدیق ضروری به ضرورت باطنیه داریم، یکی تصدیقی که از ناحیه عقل میاد و عقل ما رو موظف به پذیرش میکنه، دوم تصدیقی که از ناحیه وهم میاد و وهم ما رو وادار میکنه که قبول کنیم. اونی که از طریق وهم میاد بعدن بحث میکنیم. اونی که از طریق عقل میاد ابتداعا دو قسم میشه، یا عقل به تنهایی تصدیق آور است و ما رو مجبور میکنه به پذیرش، یا اینکه عقل با استعانت به شیء دیگر ما رو وادار به پذیرش میکنه. اون وقتی هم که با استعانت به شیء دیگر ما رو وادار میکنه به قبول، باز دو قسم میشه، یا اون شیء دیگر به کسب حاصل میشود، یا اینکه در عقل ما وجود داره نه اینکه کسبش کنیم. اون معین که عقل رو کمک میکند تا ما به تصدیق ضروری برسیم، یا در خود عقل نهفته است یا امریست بیرون عقل. پس مجموعاً سه قسم شد: یک قسم که عقل به تنهایی ما رو وادار به ضرورت کند، وادار به تصدیق کند. دوم اینکه عقل با معینی که کسب می شود ما رو وادار کند به تصدیق. سوم اینکه عقل با معینی که در خودش وجود دارد ما رو وادار کند. این سه قسم رو میخوام بحث کنم. در قسم اول که عقل بدون کمک برای ما تصدیق ایجاد میکنه، اون هم تصدیق ضروری و حتمی، و وظیفه ما میدونه که تصدیق کنیم، عبارت است از اون مقدمات اولیه، الواجب قبولها، مقدماتی که قبولشون واجبه، نمیشه مخالفت کرد، نمیشه تصدیق نکرد، و اولی هم هستن، یعنی تصور موضوع و تصور محمول کافی بر تصدیقه. احتیاجی نیست که ما با چیز دیگری به تصدیق برسیم، همون تصور محمول و موضوع کافی است. مثل قضیه الکل عدم نجاست، این قضیه است که عقلش حکم میکنه. در حکم به این قضیه هیچ معینی هم نداره و واجب هم هست که ما این رو قبول کنیم، نمیتونیم تخلف کنیم. یعنی عقل تصدیقی قطعی برای ما میاره نسبت به این قضیه و ما رو وادار میکنه که قبول کنیم. این یه نوع قضیه است که اصطلاحا هم بهش میگن الواجب قبولها، که الفلام الواجب الفلام موصول است، یعنی الذی یجب قبوله. این قصد تمام شد، خیلی بحث مفصلی نداره. این همون قضایای اولیه است که در منطق خوندیم. قسم دوم قسمی است که عقل حکم میکنه، تصدیق ایجاد میکنه و ما رو هم به این تصدیق مکلف میکنه، اما معین داره. معینش هم چیزی است که باید کسب بشه. معینی که باید کسب بشه عبارت است از حد بسطی که در عقل حاضر نیست و عقل باید با جستجو به این حد بسط برسه. و نحوه جستجوی حد بسط هم اینه که عقل به قوه خیال، یا به تعبیر دیگه قوه متخیله که قوه متصرف است، دستور میده که در دو خزینه صورت و معنا جستجو کنه. چون ما در قوای باطنمون دو مخزن داریم، یکی مخزن صوره که خیال نامیده میشه یا مصوره، یکی مخزن معنای جزئیه که حافظه نامیده میشه، گاهی هم به ذاکره میگن، ولی خب این اطلاق ذاکره بنابر قول حق اطلاق بر قوه حافظه تنها نیست. حافظه با متصرفه و واهمه ستایی رو جمع میکنن میگن ذاکره، که الان چون مورد بحث ما نیست اینو من توضیح نمیدم. پس دو تا مخزن در قوای باطن ما موجوده، یکی مخزن صور، یکی مخزن معانی. حس مشترک ما صور رو درک میکنه و به مخزن خیال که مصوره نامیده میشه میسپره، واهمه معمایی جزئیه رو درک میکنه و به مخزنی که حافظه نامیده میشه واگذار میکنه. خداوند قوه متخیله رو بین این دو مخزن ساخته به طوری که مشرفه و این دو مخزن باشه و اون چون کارش تصرفه جستجو رو شروع میکنه به دستور عقل. عقلش میگه که صورتی یا معنایی رو که مناسب با حد اصغر و حد اکبر پیدا کن که هم با حد اصغر مناسبت داشته باشه هم با حد اکبر که من بتونم این حد وسط قرار بدم و در قیاس تکرارش کنم. خب به متخیله که همون متصرف هست شروع به جستجو میکنه و امر مشترکی رو پیدا میکنه و به عقل عرضه میکنه که این امر مشترکیست که تو میخواستی. عقل جفتجورش میکنه با اصغر و اکبر، اگر دید جفت شد قبول میکنه، اگر جفت نشد به متخیله میگه جستجوی دوم رو شروع کن تا به نتیجه مطلوب برسیم. بالاخره اینقدر متصرفه رو واداره به این کار میکنه تا متصرفه اون مطلوب عقل رو پیدا کنه. وقتی مطلوب عقل در اختیار عقل گذاشته شد، این همون حد وسط که عقل دنبالش میگشت، این حد وسط رو که در قیاس تکرار میشه هم به اصغر مرتبط میکنه هم به اکبر مرتبط میکنه، قیاس تشکیل میشه. بعد که قیاس تشکیل شد نتیجه میگیره. این نتیجه رو عقل گرفته منتها به کمک اون حد وسطی که متخیل پیدایش کرده. وقت این نتیجه میشه قضیه. آیا این قضیه جز مبادی به حساب میاد؟ جز مبادی قیاس میفرماد؟ نه، چون مبادی قیاس مبادی هستن که با کسب به دست نیان، اونا رو ما مبادی میگیریم. اونایی که با کسب به دست میان مقبولن منتها بعد المبادی و مستفاده از مبادی هن، اونا رو ما دیگه مبادی قیاس حساب نمی کنیم. مبادی قیاس باید اموری باشن که به نحوی بدیهی به حساب بیان. این بدیهی نیست، نظریه کسب شده. درست میتونیم مبدا قیاسات دیگر قرارش بدیم، ولی بحث ما در این جور مبادی نیست. بحث ما در مبادی اولیه قیاسه، نه مبادی که خودشون از قیاس استفاده شدن و میخوان در قیاس بعدی به کار برن. اونا مبادی ثانیه هستن که درست مبادی هستن ولی در این فصل مورد بحث ما نیستن. پس این جور قضایا در این فصل مطرح نمیشه، ولو تصدیق جزمی و تصدیق ضروری رو به همراه داره، ولی این تصدیق از ناحیه عقل هم آمده. عقل دستور تصدیق میده، ولی چون عقل معینی داشته که اون معین از خارج گرفته شده نه که در درون عقل موجود باشه، همونطور که توجه کردید عقل به متخیله دستور داده که اینو برای من پیدا کن، نه که در خود عقل موجود بوده، لذا این قضیه به دست آمده که از که نتیجه قیاس است، نمیتواند مبدا اولیه برای قیاس به حساب بیاد اگر چه مبدا است. پس این چنین قضیه از بحث ما فعلا بیرون. این قسم دوم. قسم سوم قسمی است که عقل بهش حکم میکنه ولی بدون معین حکم نمیکنه. معین لازم داره، معینم حد وسطه، منتها حد وسطی که در خود عقل موجوده. دیگه لازم نیست به قوه متخیل دستور جستجو بده بدون اینکه احتیاج باشه که متخیل فعالیت کنه و این حد وسط رو از یکی از مخازن استخراج کنه. عقل اون حد وسط رو در درون خودش داره جفت میکنه با اصغر و اکبر و قیاس رو تشکیل میده یا مقدمه قیاس رو تشکیل میده. مثلا مطلوب ما این است که الاربعه تو زوجان، این یک قضیه است. عقل حکم به تصدیق میکنه بدون اینکه احتیاج به معین خارجی داشته باشه. معین میخواد، اینطور نیست که همینطوری حکم کنه، مثل الکل اعظم من الجز نیست، ولی معینش معینی که در خود عقل فرو رفته و وجود داره. عقل بدون استمداد از متخیله و بدون جستجو کردن اینطور حکم میکنه الاربعتو منقسمتون به متساویه و کل عدد منقسم به متساویه فهو زوجون، نتیجه میده فالاربعتو زوجون. به این الاربعت و زوجون تصدیق میکنه، اینم همونطور که توجه میکنه از طریق قیاس به دست میاد، اما اسمشو کسبی نمیذاریم چون عقل برای به دست آوردنش فعالیتی نکرده، در درون خودش حد وسط رو داشته، یعنی منقسمان به متساویین رو عقل در خودش داشته جستجو نمی کرده. به محضی که این قضیه الادبت و زوجون بر عقل القا می شده، عقل بلا فاصله می تونسته حد بساطش رو درست کنه بدون این که به متخیله دستور جستجو بده. پس چنین قضیهی که از قیاس به دست آمده منطقه بدون فعالیت، این چنین قضیه باز می تونه از مبادی اولیه قیاس باشه و داخل بحث ما هست. اون قسم دوم همونجور که توجه کردید قضیه بود که از قیاس به دست آمد، نتیجه بود که از قیاس گرفتیم، منتها با کسب این نتیجه رو به دست آوردیم. در این قسم سوم هم باز نتیجه قیاس بود، اما قیاسی که بدون زحمت تشکیلش دادیم با اون چه که در عقل حاضر بود و تونستیم حد وسط قرارش بدیم، این قیاس رو تشکیل دادیم. به این جهت این نتیجه حاصل شده جز مقدمات اولیه به حساب میاد. اون نتیجه‌ای که در قسم دوم از قیاس به دست آمد قضیه‌ای بود که نتونست مبدا اولی برای قیاس باشه، ولی این نتیجه‌ای که ما از این قیاس فعلی گرفتیم چون بدون فعالیت عقل به دست آمده بود، گفتیم که جز مبادی اولیه قیاس. و اسم این چنین قضیه رو می‌ذاریم قضیه فطریه، چون حد وسطش در فطرت ما و در عقل ما موجوده، احتیاج نیست که از مخزن جستجویش کنیم. بعد مثال دیگه هم میزنن که الاربعتو ضعف الاثنین، دو برابر اثنینه. اینم باز میفرمان که یک قضیه فطری است که عقل میتونه برش استدلال کنه بدون زحمت. این قضیه رو قضیه فطریه میگن، قضیه قیاساتها معها هم میگن، یعنی قضیهی که قیاسش با خودشه، قیاسش از جایی لازم نیست تهیه بشه، یعنی عقل قیاسش رو حاضر داره، لازم نیست به کمک قوه از قوه که متصرف هست این قیاس رو حاضر کنه. این تمام بحث بود در اونجا که ضرورت باطنیه ما رو وادار به تصدیق بکند و منظور از باطنیه هم عقل باشه، یعنی عقل این ضرورت رو و این تصدیق رو، این تصدیق ضروری رو برای ما حاصل کرده باشه. تمام بحث در این تمام شد و معلوم شد که سه قسم داره. یک قسم عقل به تنهایی تصدیق رو درست میکنه، در یک قسم با کسب درست میکنه، در یک قسم با معینی که در درون خود عقل موجوده درست میکنه. گفتیم هر سه تصدیق ضروری دارن، منتها اون دومی از بحث ما بیرونه. نگفتیم تصدیق ضروری نداره، دومی هم تصدیق ضروری داره منتها مورد بحث ما نیست. صفحه 64 این سطر دوم. بعد از اینکه تصدیق ضروری رو تقسیم کردیم به اقسامی، رسیدیم به این قسم که تصدیق ضروری باشد و ضرورتش هم ضرورت باطنیه باشه، و گفتیم این به دو قسم تقسیم میشه، یا ضرورت باطنیه ایست که از طریق عقل درست شده، یا از طریق قوه دیگری غیر از عقل درست شده که قوه واهمه است. اونی که از طریق واهمه درست شده باشه بحث بعدی ماست، اونی که از طریق عقل درست بشه الان شروع میکنیم. فاما الذی عن العقل، اما اون تصدیق جزمی و ضروری که از ناحیه عقل میاد، فاما ان یکون عن مجرد العقل، یا فقط از خود عقل حاصل میشود بدون اینکه چیزی و معینی به عقل ضمیمه شود. اما ان یکون این تصدیق یعنی یتحقق، یکون در اینجا تام است، یعنی اما ان یتحقق این تصدیق ان مجرد العقل، یعنی از عقل تنها، یعنی عقلی که احتیاج به معین نداره، تصدیق از ناحیه چنین عقلی حاصل می شود. او ان العقل مستعینن فیه به شیء، یا این تصدیق محقق می شود از عقل در حالی که عقل مستعین از فیه در این تصدیق به شیء، یعنی کمک می طلبد از شیء تا اینکه این تصدیق رو درست کند. اون شیء مراد حد وسطه، منتها حد وسط رو گفتیم، گاهی کسب می کند گاهی در درون خودش دارد. والذی عن مجرد العقل، اون تصدیقی که از عقل به تنهایی، مجرد عقل یعنی عقل به تنهایی حاصل می شود، فهو الاولی، یعنی تصدیق اولی است و قضیه‌ای که مشتمل بر این تصدیق باشد قضیه اولیه است. قضیه اولیه رو عبارت می گرفتیم از اون قضیه‌ای که با تصور موضوع و محمولش تصدیق حاصل می شود، احتیاج به استدلال نداره. فهو الاولی الواجب قبوله، قضیه اولی یا تصدیق اولی است که بر ما واجب است قبولش کنیم بدون احتیاج به استدلال. تقولنا الکل اعظم من الجزء. و اما الذی عن العقل، اما اونی که یعنی تصدیقی که از عقل حاصل می شود، منتها مع الاستعانت به شیء، در حالی که عقل استعانت به شیء می کند و از شیء کمک می گیرد، یعنی از حد وسط کمک می گیرد، این دو قسم میشه. فا اما ان یکون المعین غیر غریزی فی العقل، یا اینکه اون معین که حد وسط در عقل فرو نرفته و در فطرت عقل وجود نداره، از خارج باید به دست بیاد. و بعدن هم در دو خط بعد میگیم و اما ان یکون المعین غریزی فی العقل، یا در عقل فرو رفته و در عقل حاصله. خب اما الذي عن العقل مع الاستعانه بشيء فاما ان يكون المعين غير غريزي في العقل، یا اون معینی که حد وسط و میخواد عقل رو کمک بکنه برای رسیدن به این قضیه مورد تصدیق، یا اون معین غریزی در عقل نیست، یعنی فرو رفته در عقل نیست، کاشته شده در عقل نیست، در فطرت عقل وجود نداره، باید از خارج کسب بشه. فیکون هذا التصدیق، این که این تصدیقی یکون واقعا به کسب، این از طریق کسب حاصل میشه. و تصدیقی که از طریق کسب به دست بیاد درسته که تصدیقه، ولی تصدیق اولی نیست، جزء مبادی اولیه نیست. فیکونو بعد المبادی، یعنی رتبهش رتبه بعد از مبادیه و از مبادی اولیه به دست آمده، خودش جزء مبادی نیست بلکه چیزیست که بعد از مبادیست، یعنی جزء مبادی ثانویه است، جزء مبادی اولیه نیست. رتبهش رتبه مبادی و مقدمات بدیهی نیست، بلکه رتبهش بعد از مقدمات بدیهی است، چون به وسیله کسب به دست آمده، در حالی که واقع و کلامونه حالی است، در حالی که بحث ما در مبادیه، ما در مبادی قیاس یعنی مبادی اولیه قیاس بحث میکنیم. این نتیجه که ما به کسب به دست آوردیم این مبدا قیاس میشه، ولی نه از مبادی اولیه، پس از بحث ما بیرونه و ما در این قسم بحثی نداریم. استدلال میکنید، منتها چون استدلالتون سریعه متوجه استدلال نمیشید. شما وقتی میگید دو نصف چهاره یا چهار زوجه استدلال میکنید، منتها اینقدر استدلال سریع انجام میشه به خاطر اینکه مواد استدلال تو ذهنتون هست، دیگه دنبالش نمیگردید، چون سریع انجام میشه گمان میکنید که استدلال نکردید، ولی وقتی خوب دقت میکنید به این استدلال کردید. خیلی سریع مثلا وقتی میگن الاربعه تو زوجون، شما تصدیق میکنید. وقتی میگن اسم نصف الاربعه، زود تصدیق میکنید. ولی اگه مثلا یه فرض کنید یه عدد بزرگی رو بگه نصف دیگری، یه مقدار مکس میکنید، این مکس معلومه که دارید استدلال میکنید، دارید ملاحظه میکنید. اما وقتی الکل اعظم من الجزء گفت، هیچ مکسی ندارید جز در تصور طرفه، تصور طرفه شد تصدیق میکنید. سال مثلا معلول احتیاج به علت دارد، معلول احتیاج به علت دارد قضیه اولیه، این قضیه اولیه و خیلی هم ممکنه در تصدیقش معطل بشید، علتش اینه که مقدمات تصوریش کسبی هستند، بدیهی نیستند. ممکنه قضیه خود تصدیقش بدیهی باشه، تصوراتش نظری باشه، شخص در تصور موضوع محمول معطل بشه. و شاید تا آخرم تصور نکنه، حتی منکر بشه. این تصدیق حاصل نمیشه، اینا ربطی به تصدیق نداره. قضیه اولیه، یعنی تصدیقش بدیهیه، ولو تصوراتش نظری باشه. در قضیه که تصدیقش بدیهیه، ما شرط نمی کنیم که تصوراتش هم بدیهی باشه، ممکن تصوراتش نظری باشه و نتیجه این بشه که شخصی به این قضیه برخورد کنه، حتی تصدیق هم نکنه، انکار کنه، به خاطر اینکه تصور درستی از موضوع محمول نداره. همین قضیه الممکن و محتاج الی علت تامه، الممکن و محتاج الی علت تامه که شما فرمودید، همین قضیه اولیه است، بدیهیه، تصدیق بدیهی داره، به شرطی که بدونیم ممکن یعنی چی و به شرطی که بدونیم علت تامه یعنی چی و به شرطی که معنی احتیاج هم بدونیم. اگر اینا رو بدونیم تصدیق میکنیم.
نه،
زوج معنی انقسام به متساویه نیست، لازمه انقسام به متساویه زوجیته. اربعه زوجه یعنی اربعه منقسم میشه به متساویه، منقسم به متساویه زوجه، پس اربعه زوجه. این توجه رو استدلال دارید میکنید، نمیشه استدلال نکنید. ممکنه شما تصور کنید اربعه رو و زوج رو و با همون تصورتون استدلال شروع کنید، چون مقدمات قیاس یا اجزای قیاس علل خصوص حد وسط در ذهن وجود داره، شما دیگه معطل نمیشید، ذهنتون سریع فعالیت میکنه و به نتیجه میرسه، گمان میکنید که با تصور موضوع محمول به نتیجه رسیدید، متوجه نمیشید که استدلال هم کردید.
متساویان
غیر
از
زوجیت؟ بله،
داره هم میشه بر زوجیت.
اگر حمل بشه معلوم میشه مغایرتی داره، شما میدید بین موضوع محمول باید مغایرت باشد، ملوچه و اتحاد باشد ملوچه، ولی اگه مغایرت نباشه حمل شه بر نفسه، اگر هم اتحاد نباشه حمل مباین بر مباین هیچ کنون درست نیست. در هم گفتن نه مباین رو بر مباین میتوانید هم کنید، نه شی رو بر خودش میتونید هم کنید، پس باید موضوع محمول نه عین هم باشن، نه مقابل و متارد هم باشن که همدیگر رو طرد کنن، بلکه باید منوچن با هم متحد باشن، منوچن با هم مغایر باشن.
من خواهد یه همش اولیه نه شایر،
یعنی مفهوم اربعه و متساویه،
نه زوجیت و یه هم قسم به متساویه، همشون اولیه نه شایر،
یعنی مفهومشون یکیه؟
چون زوجیت ما هم متساویه هم
برد، لازمه یه زوجیت انقسام به متساویه اینه، نه خود انقسام به متساوی این زوجیته.
این هم مثل انسان ضابط دیگه، انسان لازمه
بله که یکی مثلا یکی لازمه دیگه نیست. ببینید زوجیت کیف مختص به کمه، زوجیت کیف مختص به کم. حالا من این توضیح بدم که شبهه برطرف بشه. زوجیت چیه؟ کیف مختص به کم. کیف مختص به کم دو قسمه، یا مختص به کم متصله مثل انحنا کیفه، و کم متصل یعنی سطح و خط عارض میشه، یا مختص به کم منفصله مثل زوجیت فردیت، که زوجیت فردیت کیفه بر کم منفصل یعنی عدد وارد میشه. پس زوجیت کیفه نه کم، ولی کیف مختص به کم. انقسام به متساوی این چیه؟ چه مقوله ایه؟ انفعاله، کیف نیست. انقسام به متساوی این کیف نیست، انفعاله. دوتا مقوله هست کتر شما میگید این همه دو مقوله هست که نمیشه این هم کرد، یکی مقوله انفعاله، یکی مقوله کیف مختص به کم.
انفعاله،
انفعال یعنی قبول تدریجی. انقسام به متساوی هم همینه، یعنی قبول قسمت. انفعال یعنی قبول، فعل یعنی تأثیر. وقتی شما منقسم میکنید چیزی را، این انقسام یعنی پذیرش قسمت، پذیرش انفصال، پذیرش گسستگی، اینا پذیرش و وقتی پذیرش باشه میشه انفعال. پس انقسام از مقوله انفعال، قسمت از مقوله فعل تقسیم، از مقوله فعل انقسام از مقوله انفعال، در حالی که زوجیت از مقوله کیفه. وقت دو تا مقوله که نمیتونن عین هم باشن، ممکنه با هم یه اتحادی داشته باشن ولی نمیتونن عین هم باشن. پس زوجیت عین انقسام نیست، بلکه همونطور که اشاره کردن لازم ملزومه. زوجیت مستلزم انقسامه، یا به از اون طرف بگید انقسام مستلزم زوجیت، علاوه حال لازم و ملزومند، عین هم نیستند. پس این که ما میگیم کل عدد زوج فهو و منقسمون به متساویین، حد وسط درست میکنیم. حد وسط که درست کردیم استدلال میکنیم، منطقه استدلال چون سریع انجام میشه با مواد موجود در ذهن انجام میشه و معطلی نداریم، فکر میکنیم که با تصور طرفین این تصدیق بر ما حاصل شد، در حالی که با تصور طرفین حاصل نشد، با استدلال حاصل شد. من تو چون استدلالیست که حاضر داریمش، گفتیم که نتیجه رو از بدیهی بودن بیرون نمیاره. برخلاف قسم دوم که چون استدلال کردیم و حد وسطش رو در ذهن نداشتیم بلکه کسب کردیم، گفتیم نتیجه رو از بدیهی بودن بیرون میاره، نتیجه میشه کسبی و از بحث ما خارج میشه.
استاد تصور چجوری میتونه نظری باشه؟ در صورتی که یا در تصور یا تحصیل حاصل محاله یا طلب مجموع مصرفه، این تصورات همه کن بریزی نیستن؟
نه، این یک اشکالیست که مطرح شده، قدیم الایام هم مطرح بوده، ارسطو هم مطرح شده، جواب داده، ابن سینا هم همینطور در همین کتاب هم هست، که ما اگر شیئی رو هیچ شناختی ازش نداریم چطور جستجوش میکنیم؟ اگر هم میشناسیم چرا دنبال شناختش میریم؟ یه امر مثلا فرض کنید انسان رو میخوام تعریف کنیم، اگر هیچ شناختی از انسان نداشته باشیم معنا نداره تعریفش کنیم، و اگر که میشناسیمش که لزوم نداره تعریفش کنیم. بعد البته این مفصل عرض میکنم، تو خود همین کتاب هم میاد، من مجملا جوابش عرض میکنم. گفته میشه سرنخی از او داریم و با همین سرنخ تعقیب میکنیم که کاملا بشناسیم، مثل این که عبد فراری، همین مثال هم خود ارسطو زده و ابن سینا نقل میکنه، ما عبد فراری داریم، به کسی میگیم اینو پیدا کن، خب اون هیچ نمیشنسه این عبدو، بشن برخورد کنه نمیتونه تحویلش بده، منطقه یه آدرس هایی بهش میگیم، میگیم عبد ما این چنینه، این بل اجمال عبدو میشنسه با این آدرس ها، بعد میره پیداش میکنه تا به تفصیل بشناسه. حد هم همینطوره، امر متصوری که ما تعریفش میکنیم یه شناخت اجمالی ازش داریم که دنبال شناخت تفصیلیش میریم، تعریفش میکنیم تا شناخت اجمالی رو تبدیل کنیم به شناخت تفصیلی. بله، اونطور که میفهمید اگر هیچ شناختی ازش نداشته باشیم، نه اجمالا نه تفصیلا، اصلا تعریفش نمی کنیم.
استاد، اونجایی که ما یه
شناخته داشتنیم، یعنی همون
معلوم
منوجه هست، مجهول منوجه هم هست. استاد،
اگر ما
بخواییم
از معلوم
منوجه
به مجهول
منوجه بسیم، باید حکم بکنیم؟ نه، از معلوم منوجه به مجهول منوجه نمیرسیم. همین معلوم منوجه و معلوم منوجه را معلوم من کل وجود میکنیم، نه که از معلومش به مجهولش میرسیم. این خودش از جهتی معلومه، از جهتی مجهوله، ما به کل وچن معلومش میکنیم، به طریق چیزی دیگه از جای دیگه میاریم، یعنی از طریق حد این رو معلوم میکنیم، نه وچه معلومش را وسیله معلوم شدن وچه مجهولش قرار بدیم، بلکه از بیرون این معلوم من وچن و مجهول من وچن را معلوم من کل به جهات میکنیم.
از بیرون اکتساب حد از
برهان، اکتساب حد از برهان،
حد وسط میاد این من وچن مجهول رو
برهان نیست، این حده، حد وسط هم نیست، حد اشتراک لفظی داره، هم بر تعریف صدق میکنه هم بر حد وسط صدق میکنه. اینجا مرادم از حد اون تعریفه، تعریف حدی یا تعریف رسمی. این حد رو، نه حد وسط رو، این حد رو ما میاریم، یعنی تعریف میکنیم تا معرفی که معلوم است من وچن و مجهول است من وچن کاملا معلوم میشه، این کار انجام میشه. البته این سوالی که شما کردین کاملا خارج از بحث بود، اونتا من جوابشو دادم، عیبی نداره یه وقت خارج از بحثم باشه اشاره میکنم که خارج بحثه، ولی جوابشو میدم. و اما ان یکون المعین غریزی ان فی العقل، گفتیم فاما ان یکون المعین غیر غریزی ان فی العقل، حکمشو بیان کردیم. حالا قسم بعدی رو میخوام بگیم، و اما ان یکون المعین غریزی ان فی العقل ای حاضرن و هو الذی یکون معلومن. هو الذی ضمیرش به معین بر نمیگرده، ضمیرش بر میگرده به اون مبدعی که ما میخواییم مبدع قیاس قرارش بدیم، و این مبدع هم مبدعی که خودش از قیاس باز به دست میاد، منطقه نه بالکسب بلکه بالفطره. خود این مبدع از قیاس به دست میاد، ولی چون بالفطره به دست آمده میتونه مبدع قیاس بالفطره رو بگیره. هوه برمیگرده به این مبدع، و هوه الذی یکون و معلومن به قیاس، به تنظیم میخونید، و هوه الذی یکون و معلومن به قیاس، مبدعیست که با قیاس معلوم شده، منتها قیاسش این چنین است که حده الاوسط موجودون بالفطره و حاضرون لذه، حد وسطش کسبی نیست که ما متخیله رو به جستجویش وادار کنیم، بلکه حد وسط این چنین قیاس موجود بالفطره است و حاضر به ذهن. فکلما احضر المطلوب مؤلفا من حدین تمثل هذا الوسط بینهما. مطلوب همونیست که بهش نتیجه میگیم، منطقه بعد از این که قیاس رو تشکیل دادیم و این مطلوب رو از قیاس به دست آوردیم بهش میگیم نتیجه. قبل از این که قیاس تشکیل بشه همون رو بگیم مطلوب. مثلا العالم و حادثون قبل از اقامه قیاس میشه مطلوب، یعنی ما طلبش میکنیم. بعد که قیاس رو تشکیل میدیم میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، و نتیجه میگیریم فالعالم حادث، اینو بهش میگیم نتیجه. همونی که قبل از قیاس اسمش مطلوب بود همون عیناً بعد از قیاس اسمش میشه نتیجه. وقت مطلوب و نتیجه فرقی نمیکنه، هر دو رو که این اسم برش بذاریم که اون اسم مرکب است از حد اصغر و حد اکبر، همه نتیجه ها همینجوره، مرکب از اصغر و اکبر، حد وسط توشون نیست. چه قیاس حد وسط رو میاریم، منطقه بعد که میخوام نتیجه بگیریم حد وسط رو میگذاریم، فقط اصغر و اکبر رو در نتیجه برهم هم میکنیم. مثلا در همین مثالی که الان گفته شد متغیر حد وسطه، این حد وسط کارش اینه که اصغر و اکبر رو با هم مرتبط میکنه و قضیه تشکیل میده که موضوعش یکی از این دو حد باشد، محمولش حد دیگر باشه. مثلا عالم حد اصغر بود، حادث حد اکبر بود، متغیرم حد وسط بود، این حد وسط کارش اینه که این دوتا رو به هم بچسبونه. در قیاس این دوتا به هم نچسبیدن، در قیاس هر یک از این دوتا به حد وسط چسبیده، اصغر به حد وسط چسبیده، اشاره به حد وسط. بعد حد وسط این دوتایی رو که به خودش چسبیده به هم میچسبونه و خودش سقوط میکنه، نتیجه درست میشه. در نتیجه حد اصغر و حد اکبر جفت شده بدون این که حد وسط دیگه وجود داشته باشه. اون وقت مطلوب ما مؤلف است از دو حد، مطلوب یعنی همون نتیجه، مؤلف است از دو حد، یکی اصغر یکی اکبر. به محضی که این مطلوب رو به ما میدند و به عقل عرضه میکنیم، هم بلا فاصله حد وسط رو بین این دو مطلوب قرار میده و مطلوب رو نتیجه میگیره، همونی که مطلوب بود نتیجهش میکنه با آوردن حد وسط. یعنی اول مطلوب رو به عقل عرضه میکنیم که موضوعش حد اصغر است، محمولش حد اکبر است، عقل تا توجه به این مطلوب میکنه بلا فاصله حد وسط رو بین این دو مطلوب قرار میده، بعد نتیجه میگیره، همین مطلوب نتیجه گرفته میشه. وقتی چون حد وسط رو عقل به سرعت بین این دو جزء مطلوب قرار داده، مطلوب رو وقتی نتیجه میگیره مطلوب میشود یه امر بدیهی، نمیشود یه امر کسبی، وقت میتونه مبدا قیاس قرار بگیره. فکلما احضر المطلوب مؤلفا من حدین اکبر و اصغر تمثل هذا الوسط بینهما، هر زمان که مطلوب در حالی که مؤلف از دو حد است، یکی اکبر یکی اصغر، حاضر می شود در ذهن، تمثل هذا الوسط بینهما، این حد وسط، هذا الوسط این حد وسط بین این دوتا، یعنی بین اصغر و اکبر، تمثل للعقل، للعقل متعلق به تمثل است، حد وسط بین این دو حد تمثل پیدا میکنه للعقل. تمثل هم که میدونید تمثل یعنی قام منتصبن، قام منتصبن یعنی صاف ایستاد، وقتی شیء صاف بیسته کاملا مشهوده، اما اگر یه خورده دولا بشه در اون زاویه‌ای که به وجود میاد یه خفایی حاصل میشه، چون وقتی دولا شد یه مقدار زاویه در مثلا قسمت منعطفش یه زاویه درست میشه، اون قسمت مخفی میشه، کاملا مشهود نیست. شیء رو که میگن متمثل عند ذهن ما شد، یعنی کاملا صاف در مقابل ذهن ما ایستاد و ذهن ما کاملا بر او اشراف پیدا کرد، به عبارت بهتر او رو احاطه کرد. علم احاطه است دیگه، علم احاطه کردن به معلومه. ذهن ما در صورتی میتواند شیء رو احاطه کند که شیء در مقابلش صاف بیسته، که هیچ خفایی نداشته باشه. این اصطلاحا میگن تمثل. صورت متمثل می شود اندازه، یعنی صاف و کامل در اختیار ذهن قرار می گیره که ذهن بر او احاطه می کنه و او رو کاملا شهود می کنه. اینجا میگن حد وسط تمثل للعقل، یعنی حد وسط به وضوح پیش عقل حاضر میشه بین اصغر و اکبر. من غیر حاجت الى کسبهی، بدونی که احتیاج به کسب حد وسط باشه، کسب حد وسط هم توضیح دادم به توسط قوه متخیل انجام میشه و اون بیانی که از شد. بدونی که احتیاج به کسب این حد وسط باشه، چون حد وسط در فطرت و در عقل ما نهفته است، بلا فاصله بین حد اصغر و حد اصغر قرار میگیره و عقل رو کمک میکنه، چون عقل در این فاز قراره که معین داشته باشه، عقل رو کمک میکنه برای رسیدن به نتیجه. وقت اون نتیجه که به توسط این معینی موجود در عقل به دست آمده، نتیجه کسبی به حساب نمیاد، اگرچه به نحوی کسب شده، ولی چون کسبش بی زحمت بوده نتیجه کسبی گفته نمیشه، نتیجه فطری گفته میشه و جز مقدمات قیاس قرار میگیره. و هذا مثل قولنا ان کل اربعتن زوجون، این کل اربعتن زوجون مطلوب ماست، این تا به عقل عرضه میشه، عقل حد وسط در بین این دو جز، یعنی در بین اربعه و زوج قرار میده و همین مطلوب رو نتیجه میکنه، یعنی تبدیلش میکنه به نتیجه. فإن من فهم الاربعه، یعنی تصور کند اربعه رو، فهم از زوج، زوجم تصور کند، تمثل له ان الاربعه زوجون، برای ذهنش و برای عقلش متمثل میشود که اربعه زوجه. ولی این تمثل به چه وسیله است؟ همینطوری حاصل میشه یا چیزی پیش عقل حاضر میشه؟ میفهمه چیزی پیش عقل حاضر میشه. فإنه فی الحال، یعنی در همون حال شنیدن این جمله و در حالی که این جمله رو بر عقلش القا میکنه، در همون حال یتمثل که انه منقسمون، یعنی اربعه منقسمون به متساویه این بعد و کل منقسم به متساویه این فهو بزرگون، نتیجه میگیره فر اربعه زرگون. ابن سینا مختصر حرف میزنه، فقط حد وسط رو در یکی آورد، در یک مقدمه آورد، در مقدمه دوم نگود، این رو خود ما واگذار کرد که کل عدد منقسم به متساوی فواز جون، این رو دیگه نگفت. این یه مثال بود. مثال بعدی، و کذالک کل ما تمثل لذهن اربعه و تمثل الاسنان و وقتی که ذهن اربعه رو تصور کامل کرد و اسناد هم تصور کامل کرد. البته حتما باید تصور کامل باشه، ولی ممکنه حد وسط حاضر نشه و آدم به نتیجه نرسه. لذا توجه رو کلمه تمثله رو میاره، یعنی باید تصور کامل باشه.
شما در جانشون زوجیتون قسم فرمو بیده بهتون محبوله
چون این مردم
سامنه
یه
سمسده
مثلا چطور دارم؟ چون این حمله بشاییه میشه؟ نه حمله اولی چطوری؟ با این سامنه یه مرد فرصده این مثلا بخواهی فرق ندارم. شما میگیم این حمله بشایی هست؟ من در نحوه حملش بس نشدم، خواستم از کنم که این دوتا با هم فرق دارن. این دوتا با هم فرق دارن. ما میگیم که ما که نمیخوام بگیم مفهوم زوجیت با مفهوم منقسم به متساوی مساوی است. ما میگیم که اینی که مصداق زوجون هست مصداق منقسم به متساوی این هم هست. اینطوری بیان میکنم. چرا الان تو هم دیگه ببینید وقتی میگم زوجون کل زوجن منقسمون به متساوی، یعنی کل ما یستقو علیه زوج، نه کل مفهوم زوج، مفهوم زوج که منظورمون نیست. کل ما یستق علیه زوج یستق علیه انه منقسم متساوی.
ایشون سامن کنن که تو حمد شایه باید حتما موضوع فرق داشته باشه، حالی که باید مصداق داشته باشه. مصداق امن از فرق و مصداق
درست کردیم دیگه ما.
بله، آخیار کنن که باید فرق داشته باشه.
بله نه، فرد موجود نه لازم نیست داشته باشه، فقط مصداق داشته باشه کافیست. یعنی این مفهوم، ما که وقتی قضیه رو تشکیل میدیم نمیخوام بگیم مفهوم اربعه زوج، مفهوم زوج منقسم به متساویه، نه، میخوام بگیم اونی که زوج است در خارج، در خارج منقسم به متساویه، نه. پس مصداق منظوری ماست، کل زوجین فهو منقسم، یعنی کل ما یستق علیه زوج یستق علیه بنده هم منقسم. صدا
اولی لاست
میشه شما علی خود و عزم من رو میگه خیلی از اینه چه فترت عقل میمکنی، چون در این دلیل از آن
استدلال نمی کنی، در کل عزم من رو سوما استدلال نمی کنی.
فترت عقل پذیرش خود همین قضیه است بدون استدلال، ولی این فترت اون فترته، ولی این فطرتیست با استدلال، اون فطرتیست بدون احتیاج به استدلال. یعنی عقلم به فطرت خودش قبول میکنه الکل عدم من الجز، به فطرت خودش قبول میکنه از زوج الاربع زوجان، منتها اون رو قبول میکنه بدون کمک، بدون استدلال. این رو قبول میکنه با استدلال حاضر، نه با استدلالی که کسب بشه، با استدلال حاضر. حالا یه وقت ممکنه در مثال هم مناقشه کرد، مثال هم ممکنه خطر داشته باشه، ولی اصل مطلب درسته. و گفتن مناقشه در مثال از درب محصلین نیست. درب محصلین یعنی
از درب محققین هست؟
نه، محصلین یعنی محققین، محصلین یعنی محققین. میخوام هم نرس کنم، محصل به مشرا میگن محصلین یعنی محققین. منظور از محصل تحصیل کننده ها و دانش آموزان نیست، منظور از محصل کسانی هست که دنبال استدلال هست. محصلین یعنی قائلین به استدلال و تکیه کنندگان بر دلیل، و محققین. محققین وقتی دیدن قانونی تمام است و استدلال این قانون رو ثابت می کنند، به اون قانون اعتماد می کنند، ولو مثالی که برای قانون زده باشند مثال باطلی باشد. اونا که قانون رو از مثال نمی گیرند، اونا قانون رو از دلیل میگیرن، رضا به قانون اعتماد میکنن و مناقشه در مثال نمیکنن. مناقشه در مثال از درب محصلین نیست، یعنی این که چون محصلین قانون رو و مطلب رو از دلیل میگیرن از مثال نمیگیرن. اگر مثالی براتون زدید، مثال رو فقط برای وضوح واضح شدن مطلب از شما میگیرن، اگر مثال اشتباه بود خدشه نمیکنن، میگن مطلب درسته چون با دلیل همراه بوده.
منظور ما اینجوری به ذهن ما
میفته
که میگیم
قضایای اولی با هم
فطرت
یکی هست.
چرا دو
تا تقسیم بندی شده؟ یکی هم یعنی هر دو تصدیق ضروری دارن، از این جدول یکی، هر دو تصدیق ضروری رو دنبال دارن. عقلم حکم تصدیق ضروری میکنه در هر دو درست، ولی در الکل اعظم من الجز استدلالی نیست، نه استدلال حاضر نه استدلال واکست. در الاربعه زوجون استدلال حاضر هست، استدلال با کسب نیست. چون استدلال حاضر شما الان توش مشکل دارید. اگه یه مقدار احتیاج به کسب داشت میدیدید که قبول میکنید که در الاربعه زوجون شما استدلال میکنید. مثلا استدلال خیلی سریع انجام میشه و مواد خامش از خارج گرفته نمیشه. همه چی آماده است، فکر میکنید استدلال نمیکنید.
الکل
اعظم یا جز
این
شعرده هست و میتونی شد به چه حساب کنیم خیلی
نه
این تفاوت کاشتار میشه
نه
تو اعداده
نه
ایشون میخواه
بگن تفاوت
کاشتار بود این سان چه
نه اون یادوارش اشکال تو مثاله
اگه همین
بل علایه ها در مثل الاسنان نصف الاربعه ایشون میگه استدلال نمیخواد. بعد میگه اگر مثلا سته و سلاسون رو ملاحظه کنی که سته یک پنجم سلاسونه، میبینی یه مقدار استدلال میخواد، چون ذهنت اون حد وسط رو کاملا حاضر نداره، چون یک پنجم خیلی معنوس نیست تو ذهن، از استدلال میخواد. یه خورده عدد رو عوض میکنی ببینید استدلال هست. این عدد از وسط رائجه و ذهن باش اونس داره سریع استدلال میکنه، ما اصلا نمیفهمیم استدلال کرد. عرض میکنه ولی اگه اینا رو قبول نکنیم مناقشه در مثاله، ولی اصل راست درسته. و کداله کل ما تمثل الذهن اربعه و تمثل الاسنان تمثل فی الحال، یعنی در همون حالی که این اربعه و اسنان تو ذهن ما متمثل شد، تمثل انها یعنی اربعه ضعفه دو برابر اسنان لتمثل الحد الاوسط، چون حد اوسط در ذهن ما سریعا متمثل میشه. حد اوسط چیست؟ حد اوسط رو من طوری بیان میکنم که خیلی احتیاج به فکر داره، ولی خب اصطلاحش احتیاج به فکر داره. ما بدون این که اصطلاح رو بدونیم معنا پیش اون حاضره. این طور میگیم الاسنان یعد الاربعه به مرتین و کل عدد یعد عددا به مرتین فهو نصفه. خب این عبارت پیش ذهن ما حاضره، اما چون از عبارتهای اصطلاحی استفاده شد یه مقدار مخفی به نظر میرسه. به محضی که اصطلاح توضیح داده شد و مطلب روشن شد، متوجه میشید که ذهن توقف نمی کنه بلکه بلافاصله تأثیر می کنه. عددی رو با عددی دیگه مقایسه می کنی. گاهی می بینیم که این عدد اون عدد رو عاد می کنه. عاد می کنه یعنی می شمره. به عبارت دیگر این عدد کوچک رو اگر چند بار از اون عدد بزرگ خارج کنیم صفر باقی میمونه. مثلا عدد دو عدد هشت رو عاد میکنه، یه بار عدد دو رو از هشت خارج میکنه شیش میمونه، بار دوم خارج میکنه چهار میمونه، بار سوم خارج میکنه دو میمونه، بار چهارم خارج میکنه هیچ میمونه، صفر میشه. اصطلاحا میگن عدد دو عدد هشت رو عاد کرد. اگر عددی با چند بار عاد کرد؟ با چهار بار. اگر عددی عددی دیگر رو با دو بار عاد کنه، مثل دو چهار رو دو بار عاد میکنه، یعنی به دو مرتبه عادش میکنه، یعنی یک بار که اخراج کنید دو رو از چهار دو باقی میمونه، بار دوم که خارج کنید هیچ باقی میمونه. پس عدد دو عدد چهار رو عاد میکنه به مرتبه این، و عددی که عدد دیگر رو به مرتبه این عاد کنه نصف اون عدده، دو نصف چهاره. چهار هشت رو به دو مرتبه عاد میکنه، پس نصف هشته. نه هیجده رو به دو مرتبه عاد میکنه، پس نصف هیجده. سو هاشه. حالا عبارت توجه کنید، الاسنان یعد الاربعته به مرتین و کل عدد یعد عددن به مرتین فهو نصفه. نتیجه میگیریم فالاسنان نصف الاربعه. این همونجور که توجه میکنید با استدلال به دست آمد، اما استدلالی که حد وسطش در ذهن است، منتها حد وسطی در ذهن است که با این اصطلاح بیان نمیشه. خود ذهن اون حد وسط رو میشناسه، ولی با این صورت و به این قالب اصطلاحی نمیریزه. ما به قالب اصطلاحی گفتیمش، ولی اون به قالب اصطلاحی نمیریزه و استدلال میکنه. یا اگه بخواد ضعف رو درست کنیم، یا الاربعت و یعدها اسنان به مرته، الاربعت و یعدها الاسنان و به مرته و کل عدد یعده عدد به مرته فهو ضعف، نتیجه میگیره فالاربعت ضعف و اسنان. اربعه رو اسنان به دو مرتبه عاد میکند و هر عددی که عدد دیگر او را به دو مرتبه عاد کند، اون عدد دو برابر اون عدد دیگر است، پس اربعه دو برابر اسنان. و اما ازا کنه بدل و زالک سته و سلاسون، بدل زالک یعنی بدل دو و چهار، سته و سلاسون باشد یعنی به جای دو سته باشد، به جای سلاسون، به جای اربعه سلاسون باشد، او عدد آخر یا عدد دیگری باشه که معنوس برای ذهنیست، افتقر از ذهنو الى طلب الاوسط، طلب وسط میکنه و به آسونی استدلال فطری نمیکنه. خب حالا این قسم اسمش چی بذاریم؟ اون مبدعی رو که در قسم اول گفتیم، در این جلسه در قسم اول گفتیم حوال اولی الواجب قبوله، دومی رو گفتیم از بحث بیرون اسم روش نذاشتیم، سومی رو که در بحث میگیم فهاذا القسم الاولا بهی ان یسمى مقدمتن فطریت القیاس، ان یسمى مقدمتن فطریت القیاس. این قسم که قسم سوم شد، الاولا بهی سزاوارتر است که نامیده شود مقدمه فطریت و قیاس، یعنی مقدمه که قیاسش فطری است. منتها ما گاهی کلمه قیاس حذف میکنیم، میگیم مقدمه فطریه. این فطری وصف به حال متعلق موصوفه، ولی ما گاهی وصف به حال موصوف قرارش میدیم، یعنی وصف برای قیاس، نه وصف برای مقدمه. اما گاهی مختصرا میگیم مقدمه فطری و منظور اونه که مقدمه فطریت و قیاس.
این
مبدأ
میگو
بهتر
نبود؟
چرا فرق نمی کنی؟ مقدمه با مبدأ یکی، مقدمه قیاس همون مبدأ قیاسه. گاهی میگیم مقدمه، گاهی میگیم مبدأ، یعنی دو تا اسمه ولی مسمی یکی.
سوره 6
جزء فطریت حساب نمیشه، جزه فطریت حساب نمیشه، چه استدلال میخواد؟ طلب اوسط میخواد، از جایی که حضور اوسط باشه، یعنی حد وسط حاضر باشه و نتیجه از چنین قیاسی بگیریم، اون نتیجه میشه مبدع فطری. اما اگر نتیجه از قیاسی گرفته شود که حد وسطش طلب میشود، اون نتیجه میشه نتیجه کسبی. بستگی داره که حد وسط حاضر باشد یا طلب شود. اگر حاضر باشد نتیجه ای که میگیریم میشه فطری، اگر طلب شود نتیجه ای که میگیریم میشه کسبی. تا حالا بحث ما در اونجا بود که تصدیق به وسیله عقل انجام میشه، تصدیق ضروری به وسیله عقل انجام میشه و عقل ما رو وادار به تصدیق میکنه. حالا عرض کردیم گاهی بدون معین، گاهی با معین. حالا میخوام بحث کنیم در اون جایی که یک قوه باطنه دیگری غیر از عقل ما رو وادار به تفسیر میکنه و اون قوه باطنه وحی. قبل از این که من وارد این بحث بشم یه مقدمه کوتاهی رو درباره وحی باید توضیح بدم.